با این وضع موجود هست الان وزارت علوم به نظر میرسه که میخواد خیلی از اینا رو ادغام کنه در هم دیگه. خب کار خوبی است، ولی تفکر باید تفکر بنیادی باشه، بدین معنی که ما نیروهای انسانی که تربیت میکنیم در مجموعه فوق دیپلم، کارشناسی و ارشد و آدمای کارا همراه با آزمایشگاه، همراه با ارتباط با صنعت و غیره را ما ایجاد کنیم. صنعت ما متاسفانه به دلیل عدم نوآوری در چند سال گذشته، به دلیل عدم تحول در این مدت، خب نمیتونه نیروی جدید استخدام کنه به دلیل مشکلات اقتصادی. من فکر کنم شاید 70-80% مسئله بنیادهای ضعیف اقتصادی است که ما باش روبرو شدیم در حال حاضر. شما تمام شرکت ها را نگاه کنید، یکی پس از دیگر در سالهای در چند سال گذشته به دلیل مضرات اقتصادی پرسنلشون از فراخوانی آزاد کردن، گفتن که دیگه کار نداریم. بله. یعنی در واقع مشکلات اقتصادی کشور باید حل بشه، شکوفایی اقتصادی ایجاد بشه، ارتباط با دیگر کشورهای دنیا برقرار بشه و ما بتونیم این چرخه نامناسبی که در واقع آموزش عالی ما وجود داره تصحیح کنیم، درست کنیم. ولی دانشگاه ها واقعا وظیفه خودشون رو به درستی انجام دادن. دانشگاه ها اگر بقیه بخش‌ها مثل دانشگاه فرض خودشون انجام میدادن، فوق‌العاده ما شرایط بهتری داشتیم از این که هست.
بسیار خوب، میخوام که برگردم و از جناب آقای دکتر حق‌پناهی هم همین سوال رو بپرسم. آقای دکتر حق‌پناهی عزیز، اتفاقی که الان داره توی کشورمون میفته در کنار نقدهایی که آقای دکتر احمدیان دارن، موضوعی هست که بالاخره باید بهش بیشتر توجه بشه. میخوام ببینم که در شرایطی که ما داریم قرن جدید رو آغاز میکنیم، باید چطور به این موضوع نگاه بکنیم که نیروها و افرادی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن بتونن توی صنعتمون، بتونن توی بازار کارمون، بتونن توی فضاهای لازم به بهترین شکل ممکن ایفای نقش بکنن.
عزیزان من، آقای دکتر عبدینیا و دکتر احمدیان هر کدومشون به یک سری نقاط توجه دادن در اثر رو، من هم توی همون مسیر به بعضی نکات دیگه توجه میکنم، مستقل از اینکه این بحث چه مقدار در واقع الان به لحاظ روی کرد شاید مثلا با اختلاف فاز باید زودتر اقدام میکردیم و الان با تأخیر داریم اون بحث ها رو مطرح میکنیم. نه، من توی قسمت قبل صحبت هم اشاره کردم که توقع ما از کلان وزارت علوم ما و از کلان دانشگاه هامون و از کلان مؤسسات آموزش عالی که در جای جای کشور دارن فعالیت میکنن باید بیشتر باشه. من مطمئن هستم صحبت دکتر ابرینیا صحبت درستی است، ولی من شخصا مخالف با ادغام هستم. حالا چرا بحث ادغام رو میگم نباشه، میگم که باید توی جای جای این مملکت یک فضایی برای فکر کردن امر گسترش آموزش عالی اگر به وجود اومده نقطه ضعفشو بدیم مورد توجه قرار بدیم، خصوصا اگر بخش خصوصی هستن. بخش خصوصی توی موقعیت بحث ما فقط محصور نشه در دانشگاه آزاد اسلامی، یک کلان دانشگاه بخش خصوصی رو اجازه بدیم وارد بشن. اینها در کنار مجموعه سبب میشه که 20 سال بعد 30 سال بعد متوجه بشن که بایستهای جدیدتر برای معمولیت و برای بقاشون چیه به وجود اومده. در مورد به اصطلاح وظایفی که وزارت های غیر از وزارت علوم و مرتبط با آموزش عالی کشور که توی صحبت‌های عزیزم آقای دکتر احمدیان مورد توجه قرار گرفت، ببینید شما در وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی موزن وزارت علوم رو نداریم ما.
بله.
ببینید چرا نداریم؟ خب چرا؟ تو همین کشور با همین تحریم اونها هم در واقع مواجه هستن. چراش خیلی واضح هست، اونها در کنار مجموعه رسالت بخش صنعت در اختیار خودشون قرار گرفته. صنعتشون یعنی زیرساخت‌های درمانیشون کاملا یک حرکت مفهومی معنیدار درست صورت گرفته شده. خفت آموزش پزشکی رو هم و رشته های پیراپزشکی رو هم خوب گرفتن و خوب دارن در کنار مجموعه هم به آموزش توجه میکنن هم به بالندگی فارغ التحصیلانشون. ما در کنار مجموعه از مهندسیمون اگر داریم صحبت میکنیم، مهندسان امروزمون دوست دارن سریع برن فوق لیسانس. چرا؟ چون فکر میکنن توی موقعیت فعلی در بهترین دانشگاه ها، شما فارغ التحصیلم شده میگه جای کار برای من نیست. ببینید عزیزان، یک سری تبعات بحث های به هر حال نبود یک واقعیت هایی که ما با خارج امکانات ارتباطی صنعتیمون قطع شده به دانشگاه های ما لطمه زده. اینطوری نیست که ما در کنار بحثمون احساس کنیم که اگر توی همین فضا و با همین بایکوت ها و همین تحریم ها ما بخوایم جلو بریم، به اتکای صنعت داخلی ما میتونیم ترانسفر آف تکنولوژی داشته باشیم. ما در واقع با هزینه های بسیار وسیع‌تر باید به یک سری یافت ها توجه کنیم که دیگران سریع‌تر رسیدند، و برای ما در کنار مجموعه نباید یک آرزو باقی بمونه. وقتی که این آرزو باقی بود، وقتی که در واقع فارغ التحصیل دانشگاهی بنیان احساس میکنه استادش در کنار مجموعه آنگونه که باید تو جامعه مطرح نیست، چرا من در واقع به واقعیت ها اشاره نکنم، آنگونه که باید در کنار مجموعه مورد توجه نیست و توی یک اتاق دربسته باید بشینه فکر کنه و تمام موارد پژوهشیش رو هم خودش باید در نظر بگیره و نیروهای ساپورتیو کمکی توی مجموعه نیست، گرانت به اندازه کافی وجود نداره. من از دکتر احمدیان عزیزم سوال میکنم، از دکتر عبدالنیا سوال میکنم، چه مقدار نقدینگی دست یک استاد تمام وجود داره برای اینکه دانشجوی تمام وقت خودش رو بگه که من شما رو ساپورت میکنم، من در واقع میتوانم شما هزینه زندگیت رو بدم، اگر ازدواج کردی به امر مبارکی توجه کردی من در کنار مجموعه تو رو تمام وقت نگه میدارم، بهت ماهانه این مقدار پول میدم.
آقای دکتر عبرینیا وجود داره؟ از آقای دکتر عبرینیا و آقای احمدیان پرسیدم که وجود داره، هر دو با هم دیگه گفتن خیر.
نه نداره، من میدانم نداره. وقتی که در واقع دانشجوی ما شد نسیه، من چطوری میتونم از دانشجوی نسیه توقع داشته باشم در مرز دانش حرکت کن؟ میگه شما که خودت حرکت کردی در تینا فرمی، خودت کافیه که حرکت کردی، بذار من در واقع از مسیر دیگه برم جلو کسب تجربه کنم. ببینید ما در واقع قراره اگر بهبه بگیم فقط و برنامه هایی رو ما در واقع پر کنیم، یک سری در واقع کلید واژه های مثبت رو فقط مطرح کنیم، من مطمئنم که هیچ موقع به مسائل و کنکاش های لازم توجه نکردیم. صحبت های در واقع موجود رو باید متفاوت از صحبت هایی که سال گذشته در ورود به عرصه 22 بهمن ما مورد توجه قرار دادیم. یک سال گذشت، یک سال باز گذشت، و توی این یک سال گذشتن ما باید ببینیم آیا مسیر ما باید امان با همین رونده، یا باید جاده ای رو که در کنار مجموعه داریم مورد توجه قرار میدیم، سنگلاخهاش رو مورد توجه قرار بدیم، ایراداتش رو مورد توجه قرار بدیم. من 100% صحبتم با هیئت محترم دولته، 100% صحبتم با شخص آقای رئیس جمهوره، 100% صحبتم با شخص جناب وزیره. آقای وزیر عزیزم، ما در کنار مجموعه باید به یک سیاست هایی که حرکت هامون با یک نگاه در واقع گشایش بیشتر مواجه بشه. من گفتم گشایش بیشتر، یعنی نیمه پر لیوانو دیدم، در صورتی که در خیلی از جاها ما گشایش نداریم، خودمون با خودمون داریم کار میکنیم. سوالی که من در واقع از جلسه دارم، سوالی که از دکتر عبدالنیا دارم، سوالی که در کنار مجموعه از دکتر احمدیان عزیز و دوستان دیگم دارم، اگر با این مقالات رو با همین نرخ تولید نکنیم، کی میگوید که شما کارتون در واقع علامت سوال داره؟ این مقالات ما در واقع خریداران اصلیش باید در داخل کشور باشند یا خارج از کشور؟ ما تا کی باید بشینیم و توی پروژه هامون صرفا کامپیوتر سیمولیشن کنیم؟ من تونستم جواب بدم؟
بسیار خب، بله. حالا با دوستان درباره موضوعی که شما گفتین حتما بیشتر صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر محمد حق پناهی، استاد مکانیک دانشگاه علم و صنعت، خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم از بابت بحث خوبی که داشتیم.
آقای دکتر خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما. قربان شما.
آقای دکتر ابرینیا، جواب آقای دکتر حق پناهی رو چطور میتونیم بدیم؟ سوالاتش رو مطرح کردن که دغدغه بسیاری از فعالین این حوزه هست، دغدغه بسیاری از اندیشمندان هست و اونهایی که بالاخره دغدغه این حوزه رو دارن.
بله، عرض کنم که ببینید، اولا راجع به دوره دکترا، ما متاسفانه نگاهمون به دوره دکترا مثلا همونیه که به دوره لیسانس هست یا فوق لیسانس هست، و این غلطه. این یه دوره آموزشی معمولی نیست، این یک دوره بسیار تخصصیه و باید مبتنی بر برآورد یک نیازی باشه. میدونید مثلا شما میاد مهندسی مکانیک میخونید، این خیلی چیز مشخصیه، کلاسیک، درساش همه مشخصه، همه چیش مشخص. اما وقتی وارد دوره دکترا میشید دیگه، حالا ممکنه دانشگاه ما یه سری همه یه درسایی هم براشون میذارن، اون درسا برای اینه که پایشون در واقع تو اون موضوع به خصوص تقویت بشه که بعد بتونن ریسرچشون انجام بدن. یعنی پژوهش مهمترین محوره توی دکترا، و معمولا اینجوری هست. وقتی شما مثلا جاهای دیگه دنیا پذیرش و استاد انجام میده، چجوری انجام میده؟ برای اینکه صنعت اومده بهش گفته آقا من این مشکل رو دارم، این مقدار بودجه رو بهت میدم، یا دولت، شما اینا برای من حل کن. خب این تنهایی که نمیتونه حل کنه، ابزار لازم داره دیگه. ابزارش همون دانشجو دکتراست که میگیره، مثلا دو تا دانشجو دکترا، سه تا، یه دونه، بستگی به اون موضوع و پولی که گرفته. بعد خودش میاد گزینش میکنه، یعنی اعلام میکنه که من دو تا دانشجو دکترا میخوام، همین میره اپلای میکنه، اپلای میکنن، تقاضا میدن، فرم پر میکنن، اون بررسی میکنه، میگه خب ایشون مثلا تو این رشته بهتر بوده، معدلش بهتر بوده، آدم باهوش‌تریه، تواناییش خوبه، این توانمندی‌های مهندسی رو هم داره، من اینو میگیرم. اینو میگیره، بعد بهش حقوق میده، مثل کارمند بهش حقوق میده، براش مثلا 3 سال کار میکنه، اون دوره دکتراش هم انجام میده. یعنی مکانیزم انجام دادن دوره دکترا اگه میخوایم درست انجام بشه اینجوریه، اگه نه میخوایم یه مدرک فقط بدیم، خب حالا همین کاری که داریم الان میکنیم هم ادامه بدیم دیگه، هی مدرک بدیم و افراد به قول شما دکترا بشون بدیم، هیچ خاصیتی هم در واقع نداشته باشه. من میخواستم یه چیزی رو هم اشاره کنم، صحبتهایی قبلا شد دوستان، که این بحث کارآفرینی و استارتاپی رو که عرض کردم، یه دونه مثال میخواستم فقط بزنم برای اینکه موضوع روشن بشه که چقدر اهمیت داره. ببینید، یکی از اساتید ما، جوان ما، که تقریبا 5-6 سال پیش استخدامش کردیم، خب خیلی فرد با انگیزه و توانمند، از کشور کانادا فارغ التحصیل شده بود، فارغ التحصیل دانشگاه شریف هم بود، اومد استخدام ما شد. ایشون خب چون خودش خیلی انگیزه داشت، آقای دکتر احمدی اشاره کردن که با فشار اساتید دانشجو اینا، اینم همینطور، چون خودش خیلی انگیزه داشت، ما هم هر چقدر دستمون بر اومد کمکش کردیم، یه شرکت استارتاپی درست کرد که به اصطلاح توی زمینه نانو مهندسی سد، که خیلی در واقع موضوع پیشرفته ای هم ایشون روش کار میکرد، که تو دنیا در واقع افراد کمی هستن که کار میکنن، ایشون موفق شد این استارتاپ را بندازه و در واقع شرکتش دانش بنیان شد. اینو میخواستم بگم که 3 سال پیش ایشون خودش شرکتش رو ارزش گذاری کرده بود، 300 میلیون تومان خودش ارزش گذاری کرده بود.
بله.
آدم وقتی هم خودش ارزش گذاری میکنه بالاخره یه ذره دست بالا میگیره.
بله.
بعد از 3 سال از معاونت علمی ریاست جمهوری که یه گروه متخصصی دارن اومدن و شرکت اینو ارزش گذاری کردن 15 میلیارد تومان. خب یعنی در از 3 سال 50 برابر شده. شما هیچ کاری، دلال بازی، سکه، بورس، نمیدونم ملک، اینقدر بازده نداره. ولی کار علمی تخصصی که منجر به یه دستاورد جدید بشه، به یک نوآوری بشه، میتونه چنین ارزش افزوده ایجاد کنه. حالا تصورشو بکنید که ما از این شرکت‌ها دانش بنیان تو همه دانشگاه هامون تعداد زیادی داشته باشیم. همه اینا خودشون در واقع خروجی که خواهند داشت یه بودجه خیلی زیادی رو ایجاد میکنه. منتها اینا در ابتدای کار نیازمند حمایتن. باید حمایت بشن. باید یه بستر مناسب، فضای مناسب براشون فراهم بشه. حالا من از این ور این مثال زدم، از اون ورم بگم که بالاخره به خاطر همین محدودیت‌های مالی و اقتصادی که روی اساتید هست، الان متأسفانه ما با یک پدیده ای هم که هستش که بالاخره استادای جوان ما اونور آب آفرهای خوب میگیرن، بسیار پیشنهادهای خوب میگیرن و میرن اگر که ما اینجا حفظشون نکنیم.
بله.
و این اتفاق هم داره میفته در کنار اتفاقای دیگه.
متاسفانه همینطور. آقای دکتر احمدی، نظر شما رو بشنم درباره صحبتایی که آقای دکتر.
بله، بذار من برگردم. حالا آقای دکتر ابنیا فرمودن راجع به شرکت استارتاپ که خب همه دانشگاه فعالیت میکنن، من این رو بگم که ببینید، برای تحول در صنعت نمیشه که شروع کرده باره از صفر. صنایع اصولا امروز در کل دنیا انتقال ترانسفر هست، ترانسفر صنعت هست. یعنی در واقع فلان شرکت یک قطعه میسازه، شرکت دیگری با دیدن اون قطعه تلاش میکنه که رقیب بشه برای اون شرکت اول و محصول تولید کنه. یعنی محصولاتی که در جهان تولید میشن همه در رقابت با هم دیگه هستن. شما میبینید که یه دونه مسواک برقی رو یکی ساخته، 10 تا دیگه دارن میسازن در رقابت، برای که دنیای بزرگی است. ما در این رقابت ها تا زمانی که نیروی انسانی ماهر نداشته باشه، نیروی که اصلا زبان خوب بدونه و بتونه پتنت های مربوطه رو بخونه، بتونه فکر کنه، بتونه نمونه سازی کنه، این نیروها رو ما لازم داریم. این نیروها چیزی جز فارغ التحصیلان ماها نیستن. بنابراین ما باید زمینه رو ایجاد کنیم. اگر راجع به انتقال تکنولوژی داریم حرف میزنیم، زمینه رو ایجاد کنیم برای که این نوع نیروهای کیفی در صنعت مشغول به کار بشن. یک. دو، اینکه صنعت ما باید صنعتی پویا بشه، صنعتی که چشمانداز 20 سال 30 سال آینده رو برای خودش ببینه. مدیران صنعتی ما به دلیلی که شاید 90% 80% دولتی هستن، به آینده 2 ماه خودشون اطمینان ندارن، به آینده 2 سال خودشون اطمینان ندارن. بنابراین چگونه میتونن این کارو بکنن؟ بنابراین یکی دیگه از راه ها که حالا شاید دولت دنبال این هست ولی هنوز با ناکامی های زیادی مواجه شده، این هستش که صنعت ما از بخش دولتی باید واقعا خارج بشه، به بخش خصوصی سالم بره، نه بخش خصوصی رانتی و این داستانهایی که خودتون هر روز ملاحظه میکنید خود رادیو و تلویزیون ما چی داره میگه راجع به این رانت ها. بنابراین ما باید صنعت رو آزاد کنیم، به سمت بخش خصوصی بره صنعت. بعضی صنعت به بخش خصوصی بره به خاطر بقای خودش، به خاطر پیشرفت، به خاطر حفظ خود صنعت، سرمایه کسانی که سرمایه‌گذاری کردن دنبال نیروهای کیفی هستند، دنبال تحول هستند، آینده نگری بر صنعت هستند. در نتیجه تمام فارغ التحصیلان دانشگاه ها را استخدام میکنن، به کار میگیرن برای آینده بهتر برای خودشون. بنابراین ما باید یک در واقع داستان نوعی در اندازیم، تفکر نوعی را حادث کنیم در کشور برای که اتفاق بیفته. و تا زمانی که اتفاق نیفتاده هر روز مثل دیروزه، هر روز مثل پریروزه، هیچ اتفاق نمیفته. شما در صنایع مختلف، در صنعت برق نگاه بکنید، در صنایع دیگه نگاه کنید، همه باید این تحول درشون ایجاد بشه. یکی از زمینهایی که فوق العاده روزا مورد توجه دکتر حق‌پری هم اشاره کردن، زمینهای بین رشته‌ای است. امروز دیگه ببینید پزشکی و مجموعه های پزشکی در خصوص درمان به جای رسیده که این داروهای شیمیایی دیگه بعضیا پاسخ نمیده. چه کار باید کرد؟ از روش‌های دیگری باید به این امراض نگاه کرد. روش‌ها ژن درمانی هست، روش‌ها استفاده از ذرات نانو، پارتیکل‌های نانو هست برای حل مسائل، استفاده از ابزارهای جدید هست برای حل مسائل که این را با مجموعه‌های مهندسی میشه کار کرد. مجموعه‌های مهندسی که امروز در واقع تکنولوژی‌های پزشکی وارد شدن، چه در زمینه برقی، چه در زمینه مکانیک، مواد شیمی و بیوشیمی، اینا همه باید دست هم بدن، با مجموعه های پزشکی بتونن تحول در زمینه های درمان هم پیدا بکنن. درمان فرض کنید که مرض قند، تا الان به طور قطعی ما نتونستیم این کار را بکنیم. اخیراً مجموعه های در واقع صنعتی دارن یواش یواش وارد میشن، تکنولوژی های تشخیص، تکنولوژی های درمان، تکنولوژی های تشخیص قند بدون آزمایش های خیلی پیچیده، اینا رو مهندسان میتونن انجام بدن. بنابراین یکی از کارهای دیگری که کشور ما باید انجام بده این هستش که این رشته های بین رشته رو تقویت کنن، رشته های بین رشته بتونن رشد کنن، بتونن تحول ایجاد کنن در بخش سلامت مردم هم. از
بسیار خوب بسیار. آقای دکتر ابرینیا، میخوام که جمع بندی بکنیم با هم دیگه بحثمون رو. این که بخوایم لزوما بگیم که شرایط الان شرایط خاکستری یا سیاهی هست در حوزه مهندسی مکانیک، شاید یه مقداری نگاه بدبینانه باشه. بالاخره ما پیشرفت‌هایی رو داشتیم که شما هم شمردید بخشی از این پیشرفت‌ها رو. اما الان اگر که بخوایم یک قدم مؤثر در این حوزه برداریم باید چی باشه؟
ببینید، من حالا یه اشاره کردم به این شرکت‌های استارتاپی، یه مقداری بالاخره باید واقع‌بین بود. یعنی اینکه مثلا ما بشینیم بگیم که حالا بودجه به ما بدین تا کار کنیم، که خب نمیشه که. حالا اون از اونجا باید فشار آورد و بودجه رو گرفت، ولی وقتی اتفاق نمیافته باید به فکر راه‌های دیگه باشیم. راه‌های دیگه اینه که ما خودمون ثروت ایجاد کنیم، در واقع تولیداتی تو دانشگاه داشته باشیم که تو بازار خریدار داشته باشه. مقصودم این نیست که محصول مثلا تولیدی داشته باشیم، مقصودم اینه که دانشی رو روش کار کنیم که در واقع تبدیل به ثروت بشه. حالا این کار در کشورهای خارج با همون ثبت پتنت و اینجور چیزا انجام میشه. اینجا حالا خیلی واقعا سخته این کار رو با این شرطی که داریم انجام بدیم، ولی شدنیه و یه مقدارش در دانشگاه‌های فنی انجام شده. الان یه مرکز نوآوری داره درست میشه در دانشگاه شریف، خیلی واقعا به مقدار زیادی کار شده. اینها در واقع نشون میده که ما یه زمینه‌هایی داریم که میتونیم روش کار کنیم و منم اتفاقا اصلا نه خاکستری میبینم نه سیاه، بلکه روشن روشن میبینم. یعنی من اینطور میبینم با این نیروهای فوق‌العاده‌ای که ما داریم کافیه که یه کمی فکرمون رو به کار بندازیم و این فضا رو ایجاد کنیم برای اینکه اینا بتونن رشد کنن.
درست.
اگر که مثلا هر دانشکده هر سال 4 تا شرکت استارتاپی را بندازه، این 4 تا یکیشون هم بعد از مثلا 5 سال موفق بشه، اون خروجی که اون خواهد داشت میتونه اون دانشکده رو در واقع تأمین کنه. یعنی در دانشگاه تاپ دنیا هم همین جوریه. یعنی ما 20 دانشگاه اول آمریکا که خیلی هم معروف هستن، 19 تاشون دانشگاه خصوصی هستن، اصلا بودجه دولتی نمیگیرن، 19 تای اول. و این 19 تا از کجا درآمد دارن؟ از فارغ التحصیلاشون و از همین شرکتایی که فارغ التحصیلاشون ایجاد میکنن. یعنی این یه مسیریه که بایستی که به نظر من روش سرمایه گذاری کنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر کارن ابرینیا، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و استاد این دانشکده در دانشگاه تهران. سپاسگزارتون هستم. از شما هم جناب آقای دکتر محمد تقی احمدیان، استاد دانشگاه مکانیک دانشگاه شریف، بسیار سپاسگزارم.
من فقط یک کامنت اگه اجازه بدم. ببینید، شما اشاره کردید به سیاه و خاکستری، اصلا تفکر اینجوری نیست. ما همه باید مثبت اندیش باشیم در رابطه، ولی ما راهکار داریم میدیم. آقای دکتر اشاره کردن،
درست،
این راهکارها لازم است. شما اگر که راهکار ندید، حرفی نزنید، پیشرو نباشید، اتفاق نمیفته. تا بچه گریه نکنه به شیر نمیدن.
دقیقاً.
دانشگاه ها و مجموعه های آموزش عالی باید معضلات کشور و معضلات خودشون رو در راه ارائه بدن تا توجه جلب بشه و ما بتوانیم تحول ایجاد کنیم در
ان شاء الله. سپاسگزارتونم آقای دکتر احمدیان. از شما، از شما شرمندگان عزیز هم بسیار ممنونم که با معیار رادیو گفتگو همراه بودید. امیدوارم که این برنامه تونسته باشه کمکی بکنه به آنچه که در حوزه مهندسی مکانیک صورت گرفته و آنچه که باید صورت بگیره. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارت.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. همچنین هستیم شنوندگان عزیز.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه منهم من قضا نحوه و منهم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی کرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمی کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل تو سنا یا تمنا یا از بهارا شنو از وطن آیا، جان به تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد، هیچ رو بیرون رهد رشک در آیا، مختلف این روزگار قبطر از
دوستان عزیز. همراهان گرامی، از رادیو گفتگو صدامونو میشنوین. برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشونی ما در پیام رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به نشونی @ رادیو گفتگو در اختیار شما هست و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما عزیزان قرار میده. میتونید با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 21 و زمان پخش برنامه زنده سودای سیمرغ ویژه جشنواره